أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در متعلقات خمس به فاضل المعونه رسید. مرحوم صاحب عروه چنان که عبارتش خوندیم فرمودن که فاضل المعونه شامل هم ارباح مکاسب می شود و هم فواید دیگر می شود. هم شامل مکاسب می شود، مکاسب را هم ایشون پنج قسم ذکر فرمودن که عبارت است از تجارات، کسب زراعات، یه نوع کسب صناعات، یه کسبی صنعت ها، آهنگر، نجار مثلا، و بعد هم اجارات، مثلا اجیر میشه یا یه چیز را اجاره میدهد، این هم یه نوع کسبه. و بعد حیازت المباحات، حالا کسی از دریا ماهی میگیره، پس هم فاضل المعونه هم شامل این مکاسب، ارباح مکاسب میشود که این پنج مورد هست، و هم شامل فواید دیگر میشود. فواید دیگر هم عمدتاً شامل هدایا و هبه و جوائز که اینها از یک جنسند دیگه، هدیه و هبه و جایزه. بعد شامل وصیت، مال مصابه، مالی که شخصی وصیت میکنه به کسی دیگر میرسد، شامل اینهاست. و برخی موارد دیگر میراثی که لا یحتسب هست، اما میراثی که یحتسب هست اون خارج از فوایدی است که خمس بهش تعلق پیدا میکنه. بحث واقع شد در این که در اون بخش اول ادله روشن بود و ما متذکر شدیم. بحث در این بخش دومه، به چه دلیلی بر فاضل معونه ای که داخل مکاسب نیست بر اونها هم خمس واجبه؟ به چه دلیل؟ دست فرمودیم در اون فوائدی که جزء مکاسب نیست به چه دلیل خمس بر اون تعلق پیدا میکنه، و عرض کردیم که هم تعلق خمس به این نوع فوائد نسبت داده شده به مشهور مرحوم شهید اول و برخی بزرگان دیگر، این را نسبت دادن به مشهور که مشهور شیعه قائل هست به این که چنان که بر مکاسب خمس واجب هست، بر ارباح مکاسب بر این نوع فواید هم خمس واجبه، به مشهور نسبت دادن. گفتم مخالف فقط کیه؟ ابن ادریسه. و در مقابل مرحوم ابن ادریس هم ایشون هم فرمودن نه، قول مشهور این است که در این نوع فواید خمس نیست، و خلاف را نسبت داده به ابو صلاح الحلبی. گفته فقط مخالف ابو صلاح الحلبیه، ایشون قائل است که در این نوع فواید هم خمس هست. پس هر دو قول نسبت داده شده به مشهور و فرمودید. حالا آیا مشهور قائل به کدوم یکی از این دو؟ این شاید مؤثر نباشه در استدلال ما، بالاخره به شهرت اجماع نمیشه اینجا استدلال کرد، چون هر دو طرف قائل داره قطعا. میرسد به ادله دیگر. ادله دیگر را بررسی میکردیم. کتاب که آیه کریمه خمسه گذشت، یکی از ادله همون آیه کریمه است که وَعْلَمَ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، که غنمتون گفتیم عام، شامل هم ارباح مکاسب می شود هم فواید دیگر می شود. دلیل دوم دومی که اجماع که گفت مثلا نیست، اینجا قابل استدلال نیست، رسیدیم به احادیث، به روایات. اولین حدیثی که در رابطه با این مسئله استدلال شده برای قول صاحب عروه و کسانی که قائل هستند خمس در این فواید هم هست، اولین حدیث صحیحه طویله علی بن مهزیاره. صحیح طویله صحیح است که روایت مفصلیه. اون جایی که از این روایت قابل استدلال بود این عبارت بود که در این صحیح طویله: فاما الغنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام. امام در این حدیث فرمود که اما الغنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم، یعنی خمس این واجبه فی کل عام. قال الله تعالی: وعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول الى اخر الايه که امام تلاوت اینجا در این نامه فرمودن. خب بعد فرمودن فالغنائم، ادامه حدیث بعد از آیه را امام کاملا آیه را اینجا متذکر شدن. بعد فرمودن فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنیمه يغنمها المرء والفائده يفيدها والجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر، جایزه ای که ارزش داره. والميراث الذي لا يحتسب من غير اب ولا ابن ومثل عدو يستلم فيؤخذ ماله. خب در این حدیث غنائم را معنا کرده، اون غنائمی که به دست انسان میرسد ولی از راه کسب نباشه، چون از راه کسب را در خود حدیث میفرماید که دیگه چون حدیث را ما کامل نخوندیم، میفرماید که من اینها را برشون واجب نمی کنم. ولم اوجب ذلک علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه فی تجارت. اینها را فرمود که من خمسش را برشون واجب نمی کنم. اما غنایم و فوائدی که یه دفعه به دست انسان می رسد بدون تجارت و بدون کسب، این را خمسش را برشون واجب می کنم. امام محمد تقی صلوات الله سلام علیه طبق این حدیث شریف صحیح است فرمود من خمس را از اون فواید کسبی امسال برداشتم، سالی که این نامه صادر شده، اما در فواید دیگر غیر کسبی خمس را واجب میکنم، هر سال باید بدهم. این حدیث دلیل بر این است که بعد فواید غیر کسبی خمس واجب است. بعد فرمودید درسته در این حدیث غنیمت را و فواید را مخصوص غنیمت های غیر کسبی قرار داده، ولی مدعای ما قول علما این است که در ارباح مکاسب و در فواید دیگر در همش خمس هست، ولی روشن است که حدیث می‌فرماید که ما خمس را از اون فواید کسبی برداشتیم در اون سال، در اون سالی که این نامه صادر شده. علتش هم امام ذکر می‌کنن به خاطر ارفاق برای شیعیان که الان مشکلاتی دارن، به خاطر ارفاق ما امسال برداشتیم، یعنی وجوبش هست ولی ما امسال برداشتیم، به خلاف فواید و غنائمی که غیر کسبی باشن اون را نه، اونو میخواهیم، اون واجب هست. پس این حدیث دلیل برای این که خمس در فواید و غنائم هست، چه کسبی چه غیر کسبی. البته کسبی را ارفاقا اون سال امام برداشته. بعد فرمودید خب عرض کردیم سند حدیث معتبره، میماند دلالت حدیث که هم با این بیان روشن شد، الا اینکه صاحب مدارک فرموده که این حدیث متروکه، یعنی علما بهش عمل نکردن و قابل استدلال نیست. ایشون 4 یا 5 را اشکال مطرح میکنن بر این حدیث که میفرماین به خاطر این اشکالات این حدیث قابل استدلال نیست، نمیشه به این حدیث استدلال کرد که در فواید و غنائمی که غیر کسبیه خمس واجب هست. اشکالاتی که شون مطرح کردن، یکی این که ایشون در این حدیث فرموده انما اوجبت علیهم الخمسه فی سنت هذه من الذهب والفزه التي حال عليها الحول. در این حدیث این جمله هست که امام میفرماید من خمس را واجب کردم در طلا و نقره ای که سال بگذرد. در فرمودید هرچند این حدیث خیلی طولانیه، در یک قسمتش امام میفرماید من خمس را واجب کردم بر اینها در طلا و نقره ای که سال بگذره، یعنی که انه کسبه های دیگر خمس نداره، ولی این نوع کسب اگر یک کسی طلا جمع کرده و نقره جمع کرده سال گذشته خمس داره. از فرموده خب مرحوم صاحب مدارک می فرماین که سال گذشتن که در زکاته، از الحور یعتبر و فی وجوب زکات فی الذهب و فی الزلل خمس. پس این اشکالیه. این حدیث میفرماید که خمس را هم دایر مدار گذشتن حول، حولان حول قرار داده، حالا این که در خمس گذشتن سال مطرح نیست و علما چنین فتوایی ندارن که سال بگذرد و خمس واجب بشود. خمس ربعی است که به دست انسان برسه خمسش واجب میشود، به محض رسیدن واجب میشود. البته خب معونش کم میشود، اون مسئله دیگه است. بله بعد در زکات باید سال بگذره، یک سال باید در دست این آقا باشد تا اینکه زکات واجب بشه. خب بس بنابراین این اشکالی هست که این خلاف معهود می فرماید که خلاف المعهود از الحول یعتبر فی وجوب زکات فی الذهب والفی الزلل خمس. در زکات یکی از موارد زکات همون ذهب و فضه هست دیگه، در اونجا شرط است که سال بگذرد، حالا که امام اینجا در این طبق این حدیث در خمس فرموده. این اشکال اول. اشکال دومی که در ضمنش در ذیل اشکال اول مطرح میکنن، فرموده که ولم اوجب ذالک فی متاعن، در کالاهاشون واجب نکردم زکات را، ولا آنیتن در ظرفشون، ولا دوابن، حالا ممکنه در یکی از در برخی از نسخه ولا ابنیتن در بناهای، ولا آنیتن، ولا دوابن در دواب هم در اسباها هم واجب نکردم، ولا خدمن در برده ها و اینا هم واجب نکردم. خب بعد اشکالی که دومی که شما مطرح میفرمایید، میفرمایید که اصلا خمس در اینها واجب نیست که امام فرمود من واجب نکردم. خب اینا که جزء معونه انسانه دیگه، انسان نیاز به متاع داره، به بنا داره، به ظرف داره، به دواب داره، اینا که اصلا متعلق خمس نیستن، چطوری من فرمایید من اینا را واجب نکردم در اینها؟ بله چرا؟ بله احسن. خب پس بنابراین اشکال اول و دومشون این شد دیگه. حالا ما باید این اشکال پنج تا اشکال دیگه، فعلا اشکال اول و دوم. اشکال اول را اینطوری جواب میدیم که شون فرمود که حول گذشت، حول مخصوص باب زکاته، حالا اینکه در این حدیث برای خمس ذکر شده، جوابش این است که همون نقطه‌ای که شاید بعضی از دوستان هم اشاره می‌فرمودن، این برای این است که در معونه صرف نشود. درسته وجوب خمس به دست آوردن اون فایده وجوب تعلق پیدا می‌کند، ولی استقرارش به این است که در معونه صرف نشود و امام اون جهت استقرار را بیان می‌فرمایند، یعنی اگر بخواد مستقر بشود سال گذشته باشد و این را مصرف نکرده باشد. همون اشاره است به اون مسئله معونه، عدم صرف در معونه. در فرمودید پس این مطلب دیگری نیست. این جواب البته بنابراین درسته که ذهب و فضه به ماه و ذهب و فضه اینجا مطرح نباشند، به عنوان یکی از فواید مطرح باشن، به عنوان یکی از ارباح مطرح باشن. هر به این حکم را دارد که اگر در معونه صرف نشد اون موقع خمس برش مستقر می شود. پس این جواب بنابراین درست است که ذهب و فضه در اینجا به عنوان یکی از فوائد، خب طبعا در هر فائده این مسئله هست. اما اگر بفرمایید نه، ظاهر این است که اصلا اینجا خصوص ذهب و فضه را امام مد نظر داشته و فرموده در خصوص اینها باید سال بگذرد، نه به عنوان فائده، نه به عنوان فاضل المعونه، نه اصلا خصوص اینها را میگد، ولذا اشکال صاحب مدارک وارده که معهود نیست که در خصوص اینها خمس باشد، اونم دایر مدار گذشتن سال باشد. اگر اینا بفرمایید آقای خوئی اینطوری جواب میفرمایند، میفرمایند که ما در احکام گفتیم که در باب خمس که مربوط به پیامبر و اهل بیت علیهم السلامه یک نوع ولایت اونها دارن، میتونن تخفیف بدن نگیرن، میتونن تبدیل بکنن. بعد فرمودید حق تبدیل و تخفیف و اینها را دارن، حتی اگر کسی ولایت فقیه را گسترده بداند در اموال دیگر هم میتونه نظر بدهد و اونها را تصرف بکند. پس بنابراین برمیگرده به مسئله ولایت ائمه اطهار که آمدن فرمودن ما خمس چیزهای دیگر را برداشتیم، ربح تجارت را برداشتیم، ولی از این نوع مالتون خمس میخواهی، حق تبدیل هم مسئله ولایت ائمه اطهار هست. ولی این اشکال ظاهرن وارد نیست، مخصوصا اون جواب اول که گفتیم، جواب اول این است که این مربوط به مسئله این که در معون مصرف نشود. خب اشکال دومی که مرحوم صاحب مدارک مطرح میکنن، گفتن که در این حدیث فرموده جایزه خطیره و میراث ممن لا یحتسب، جایزه‌ای که خطر داشته باشه، ارزش داشته باشه. بعد فرموده ول مال الذی لا یعرف صاحبه، مالی که صاحبش شناخته شده نباشه در حدیث هست. حدیث مفصله، چون ما قبلا یه بار خوندیم دیگه الان همشو نخوندیم. مالی که لا یعرف صاحبه، خب و بعد فرموده اون مالی که از دشمن گرفته می شود، میوان سلب گرفته می شود، خب اینها را فرموده که در اینها خمس واجبه و خمس اینها ظاهر حدیث این است که همون خمسی است که از غنایم گرفته می شود، که همون شش قسمت می شود و سه قسمتش مال سادات، سه قسمتش مال امام، همون باید طبق این حدیث این طوریه. حال و این که ما در این مواردی که شون فرماین، یعنی مرحوم صاحب مداره اشکال میکنن که مثلا فرماید که مال لا یعرف صاحبه، مالی که صاحبش شناخته شده نباشد، خب میشه مسئول مالک، مسئول مالک را که اصلا خون باید کلش صدقه داد، نه اینکه خمسش بدی. در فرمودی پس این حدیث از این بابت هم اشکال داره، آمده یه موارد را شمرده و مصرف اونها را هم مصرف همون خمس قرار داده، حال اون که ما یقین داریم از نظر فقهی که اینها مصرفشون غیر از مصرف خمسه، بعضی ها کردن تر هم مالون لا یعرف صاحبه مصرفش غیر از مصرف خمسه. خب می عبارت مرحوم صاحب مدارک را بازم و مع ذلک فمقتضاها اندراج الجائزه الخطیره و المیراث ممن لا یحتسب و المال الذي لا يعرف صاحبه و ما يحل تناوله من مال العدو في اسم الغنائم، چون امام غنائم فواید را که معنا کرد اینا را داخل غنائم فواید داخل کردن دیگه، امروز هم خوندیم. فيكون مصرف الخمس فيها مصرف خمس الغنائم، باید نرم همون مصرف خمس را یکسان بدانه. خب اینم که اشکال. جواب اشکال این است که خب این موارد که شما شمردید، جایزه، جایزه خطیره، میراث من لا یحتسب یا اون مالی که از عدو گرفته می شود، خب اینا که قطعا فایده هستن، اینا قطعا غنایم بر اینا صدق می کند بر اون بیانی که قبلا گذشت. خب چه اشکال داره که همین ها مصرفش هم خمس بر اینا واجب بشود و مصرفش هم مصرف خمسه؟ بله اشکال شما فقط میماند مالون لا یعرفو صاحبو، که میشه مسئول مالک. اون خمسی که قبلا گفتیم مال حلال مخلوط به حرام، اون بحث دیگر بود. نه، مالی که اصلا میدانید مال دیگری، صاحبش نمیشناسید، مسئول مالک را عرض میکنیم. مسئول مالکی خب بحثش این است که باید کلن صدقه داده بشه و دیگه ادات فرمودید که اونم دو قسمه، یا عینه که میشه مسئول مالک، یا در ذمه است میشه رد مظالم. میدونید مثلا یه 100,000 تومانی از کسی مثلا برو، خب مسئول مالک چه قسم رد مظالم باشد که کلی در ذمه باشد، چه عین خارجیه باشد که در الان میدونیم این مالک کسیه، نمیدونیم صاحبش کیه، حکمش چیه؟ تصدقه. حالا که در این حدیث فرموده که چیه؟ خمسش باید داده بشه. این اشکال را چطور جواب میدیم؟ جواب میدیم اون موارد که قطعا داخل غنایم هستن، اونجا اشکال نداره مصرفش هم مصرف خمس باشد. اما این مالی که لا یعرف و صاحبه، بله این جمله مال یؤخذ ولا یعرف الله صاحبه، عبارت روایت اینطوریه، مال و مثل مال یؤخذ، غنایم و فواید رو اینطوری معنا کنه، و مثل مال یؤخذ ولا یعرف الله صاحب، نه اینکه لا یعرف صاحبه. دو تا عبارت با هم فرق داره. اون چیزی که در حدیث آمده چیه؟ مال یؤخذ ولا یعرف الله صاحب، اصلا صاحب شناخته شده ای براش نیست، یعنی اصلا معلوم نیست که این مال صاحب دارد یا اصلا جز مباحاته. از امام در این مورد فرموده اینم داخل غنایمه، نه فرموده مالی که لا یعرف صاحبه داخل مسئول مالکه. از فرموده بله نه، حالا کنز خب یه خصوصیت دیگری داره، بسش گذشت اون کنز، اما نه کنزی هم نیست، یه کسی از بیابان یا از چیزی مثلا فرض کنید که یه مقدار هیزم میارد، یا یه مقدار فرض فرمایید که این میها را جمع میکند. خب نمیدونیم آیا واقعا این صاحبی داره یا صاحبی نداره، این جزء سیاس آقا مباهات هست برداشت آورده. خب اینجا هم جز غنایمه، چون اصلا صاحب داشتنش برای ما روشن نیست، نه اینکه صاحب داره و ما نمیشناسیم. فی عبارت لا یعرف الله صاحب، اصلا برای اون صاحب معلوم نیست که آیا صاحب داره یا نه، که یک قسمش هم ممکنه همون کنز باشه که مثلا صاحب اصلا برای اون کنزی که مخفی کردن. خب پس بنابراین این از این جهت هم اشکال از روایت دفع میشه. در فرمودید اشکال سومی که در روایت مطرح شده در آخر این صحیح آمده، فاما الذي اوجب من الضياء. خب در آخر حدیث فرموده که بر برخی از زمین ها من خمس را واجب میکنم. در فرمودید بر برخی از زمین ها، عبارت بله صاحب زیرا بیاریم، بله نصف سدس را فرموده بر این بعضی از ضیاها، یعنی اون ضیاها زمین هایی که دارن شیعیان، نصف سدس را بدهن به جای خمس. نصف سدس چقدر میشد؟ 1/12 دیگه. امام فرمایند من امسال از زمین های اینها نصف سدس را میخوام به جای خمس، واجب میکنم به جای خمس. اون که اشکال شده که خب نصف سدس ما به عنوان خمس نداریم، خمس خمسه، 1/5. این هم فرماید بر زیا بر زمین ها اونم نصف سدس. این چطوریه؟ خب ایشون اشکال کرده که این مصرف این چی میشود؟ مرحوم صاحب مدار گفته مصرف این نصف سدس چی میشود؟ آیا همون مصرف خمسه یا نه اینم باید بدیم مثلا مصارف زکات بدیم؟ مشخص نیست در این حدیث این نصف سدس رو باید چیکار کرد. جوابش این است که آقای خویی و دیگران فرمودن نه، این که روشن است که امام در مقام بیان خمسه دیگه، میفرماید نصف سدس را بگیرید و همون مصرف خمسه، چون در مقام بیان خمسه فرماید خمس من از این چیزا برداشتم در اینها گذاشتم. بله امام به جهت ارفاق به شیعیان آمده اون سال فرمودن نصف سدس را بدهن از زمین ها، چه اشکال داره؟ اما مصرفش چیه؟ فرمودن مصرفش معین نیست. مرحوم صاحب مدار اشکال کرده که مصرف این معین نیست، مصرفش فرمان معینه. چطور معین نیست؟ مصرف خمسه دیگه، امام در مقام بیان خمسه. پس این اشکال هم ظاهرا وارد نیست. اشکال چهارمی که مرحوم صاحب مدار مطرح کردن، گفتن آقا ما اصلا چنین چیزی در فکر ما نیست که بیایم از زمین یک نصف یک ششم را بگیریم. اینم بازی اشکالیه. حالا اولا مصرفش روشن نیست که اون جواب داده شد، مصرفش همون مصرف خمسه. و ثانیاً لا نعلمو به وجوب ذالک علی الخصوص قائلا، هیچ قائلی در فقه نداریم که بیاد بگه که نصف سدس را از زمین بدهن به جای خمر. خب آی خود این فرمایان که این فرمایشون حقه، البته در ما نداریم که نصف سدس را به عنوان مثلا به جای خمس بدهن، ولی جوابش این است که امام در اینجا در مقام بیان حکم شرعی همیشگی نبودن. فرمان امسال من میخواهم شیعیان من از این طریق پاک بشن، و همون سالی بوده که امام به شهادت میرسن، میخواستن از ناحیه خودشون بر عهده شیعیان چیزی نماند، ولذا فرمودن که من به جای خمسهایی که بر عهده شما هست امسال این ارفاقات را قائل شدم که به جای فرمایید خمس اینجا چیکار بکنید آقا؟ نصف سدس را بدهید. بعد فرمودید بس این ارفاق هم جهتش مشخصه، هم همیشگی نیست، ولذا هم فقها فتوا ندادن که آقا نصف سدس را همیشه بدهید، همیشه یک دوازدهم بیوانه به جای خمس از زمین ها داده بشود. اتفاقا در احادیث دیگر هم به این اشاره است که اون مخصوص زمان امام محمد تقی صلوات الله سلام علیه بوده، اونم اون سالی که امام زنده بودن، یا اون مثلا سالهایی که امام زنده بودن چنین حکم بوده. پس بنابراین این حدیث اشکالاتی که مرحوم صاحب مدارک فرمودن این حدیث متروکه به جهت این چهار تا اشکال. ما قبلا یه چند تا اشکال دیگری هم سال گذشته این حدیث را میخواندیم، چند تا اشکال دیگری هم دیگران مطرح کرده بودن غیر از صاحب مدارک، اونها را هم عرض کردیم و جواب دادیم. به هر حال این چهار تا اشکالی که صاحب مدارک فرمودن، یا این پنج تا اشکالی که صاحب مدارک فرمودن، اینا همه قابل جوابن و این حدیث دلالتش تامه. طبق این حدیث ما موظفیم علاوه بر اون فواید کسبی، در فواید غیر کسبی که جایزه هست و میراث من حیث لا یحتسب هست و موارد از این قبیل هست، اینا هم خمس دارن. خب یه روایات دیگری هم در مقام هست دیگه، این روایات را اجازه فرمایید برای روزهای بعد بفرمایید.
این اشکال صاحب مدارک بود که گفتن این حدیث متروک
است. بله بله، عرض کردیم متروکیتش به جهت این مواردی که هست که ایشون فرمودن دیگه، ما همه این موارد را جواب دادیم، آقای خوی جواب دادن، پس متروکیت نیست. ساعت فرمودن این حدیث معمول به هست و لذا طبق این حدیث علما فتوا میدهن که خمس در مطلق فواید ثابته. روایات دیگر انشاءالله میخونیم که ثابت بشود که خمس در فواید هم جاری هست. الحمدلله رب العالمین.